با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و امروز هم چهارشنبه است، 24 از ماه آوریل. خب ما معمولا در ابتدای کار یک قطعه ادبی خدمتتون میخوانیم و برمیگردیم. این داستانی که یه دبنه یکم طولانی بود، فکر کردیم دو بخش یا سه بخشش کنیم. اینها که سبب ملال شما و اتناب کلام نشود به قول قدما. خب اونجا خواندیم که امساک باران شده بود، فیل دنبال آب، بدون آب نمیتونه زندگی کنه، بنابراین راه افتادن رفتن به کشور خرگوشا و همونطور که فیل میرفتن و اینا خرگوشا رو میمالیدن و اینا، خلاصه یه خرگوشی رفت پیش شاه شیز پادشاه که آقا یه فکری باید کرد. میگوید که ملک پیلان با جملگی لشکر و حشم به آب خور سوی اون چشمه رفتند و اون زمین خرگوشان بود و لابد ایشان را از آسیب پیل زحمتی میباشد، فر جمله از ایشان بسیار مالیده و کوفته گشتند. دیگر روز خرگوشان پیش ملک خیش رفتند و گفتند ملک میداند حال ما از رنج پیلان، زودتر تدارکی فرماید. زمانی که لو دبنه چاپ شده در تبریز، نزدیک به عصر مشروطه که پانکچویشن نبوده، عبارات پشت سر همه، نه فول استاپی، نه نمیدونم اکسکلمیشن مارکی، نه علامت سوالی، اینه که باید خیلی دقت کرد که عبارت کجا شروع بشه کجا تمام کنه. خب اندگه که ساعت تا ساعت باز آیند و باقی را زیر پای بسپرند. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی دارد باید حاضر شود تا مشاورتی فرمایم، که امضاء عزیمت پیش از مشاورت از اخلاق مقبلان خردمند دور افتد. گفت هر چه خرگوش عاقل است جمع کنید که اقدام به عمل پیش از مشاوره، این از اخلاق آدمای موفق و خوشبخت دور هست. بله، یکی از دهات ایشان پیروز نام، حالا خیلی جالبه که اسم خرگوشی خیلی عاقل بود فارسی گذاشتن پیروز نام. بله، پیشم پیش رفت و ملک او را به قضاورت عقل، قضاورت عقل یعنی به بسیاری عقل و رزانت رای، یعنی وقار و سنگینی، بله، شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد، امیری را به مشاورت نامزد کند تا اون چه میگویم و کنم به علم او باشد. تازه گفت، نگفت که من سفیر کبیر شما، همه قدرت دست من، گفت یه امینی هم با من بفرسته که کار میکنم با اون مشاورت کنم. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نیست. گفت من به تو اعتماد کامل دارم، صداد یعنی درستی، بله، و نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق میداریم. مصدق فاعلیشه مصدق، بله، مصدق میداریم و کردار تو را به امضا میرسانیم. به مبارکی باید رفت و اون چه فراخور حال و مصلحت وقت باشد به جای آورد و بباید دانست که رسول زبان ملک و اونما و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد بر حسن اختیار و کمال مرد شناسی پادشاه وی دلیل گیرد. گفت تو که داری میری خرد از خودت نشون بدی، از آدم شناسی اعلی حضرت نشانه ها داری و این رو به حساب و اعتبار من میذارن که من چه آدمی بودم که چه آدم خوبی رو در واقع و آدم دانایی رو انتخاب کردم برای سفارت به خدمت فیلان، شاه فیلان. و اگر سهوی و غفلتی بیند زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این باب تاکید و وصایت از این جهت کردند و مبالغه ها رفته. خب وقیعت میگوید زبان تا اینان گشاده، یه وقتی که تو خل و چل باشی بری اونجا میگن اون بابا این شاه اینا آدم خلیه، ولی زبان طاعنان گشتگزانی که طعنه میزنن و کارشون این است که بدگویی کنن، اینا زبانشون باز میشه و مجال وقیعت یعنی بدگویی پشت سر ما. بنابراین تو نماینده ما هستی و حقیقتش هم همینطوره. وقتی سفیر کبیر ببخشید سفیر کبیر یه مملکتی خل و چل باشه، مثل اون رفیق شمالیمون اون آخوند که رفت پیش گورباچف گفت بیا شیعه بشین، مملکت روسیه رو شیعه بشید، از کفر دست بردارید، اینها رو رو ببین، رو رو ببین، روی آخوند رو ببین. خب میگن که یارو خله، اونا هم حتما فکر کردن که خمینی خله دیگه، اگه آدم خل نباشه یه آخوند دوزاری نمیفرسته پیش امپراتوری بگه بیان دینتون عوض کنین شیعه بشین و عرض کنم کفن بندازیم روزای عاشورا سر نمیدونم میدان سرخ قمه بزنید برای حسین. خب و به رفق و مجاملت و ملاتفت دست در کار کن که رسول به لطف کار پیچیده را بگذارد و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند و کارهای گشاده ببندد. میگه که با زور نباید شروع کنی و تهدید اینها، چون کارهایی هم که درست شده اونا هم خراب میکنی. و از آداب رسالت و رسوم سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر راند، طوری سخن بگی که سخنش مثل شمشیر برا باشه، بر حدت شمشیر، حدت این تیزی، بر حدت شمشیر سخن ران، شمشیر رانده آید و از سر عزت ملک و نخبت نخبت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد. دریدن و دوختن یعنی که یه جایی محکم صحبت کنی، با تهدید صحبت کنی، یه جایی با ملاتفت صحبت کنی. اگر با ملاتفت آغاز میکنی با حدت تمام کنی، اگر با حدت و شدت شروع میکنی با ملاتفت تمام کنی، اگر ملاتفت کنی با حدت تمام کنی. این در واقع دیپلماسی لازمش اینه، این رئیس خرگوشا میگوید. خب و از سر عزت بله، و هر سخن را که از مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی و لطف رساند، و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسید باشد تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید. تشبیه اصولا یعنی یاد روزگار جوانی کردن، تشبیه میگوید مقدمه درست کن. این در واقع قصاید در روزگار قدیم سه قطعه داشت، یکی تشبیب بود، از بهار میگفت، از گلها میگفت، یا از نمیدونم حکمت و عبرت تاریخ شروع میکرد اینا، و بعد میرسید به خود مقصود و بعدم مرد بود دیگه. بله تشبیب بیشتر بدون جهت مشهور شده است. خب بله تشبیب دیگری از استمالت یعنی دلجویی نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد دست دهد، هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مرعی ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. خب این هم بخش دوم، هزار حکمت در این بود و هزار درس سیاسی در این کار بود که ما خوانیم خدمتتون. و حالا برمیگردیم به موضوعات دیگر. اجازه بدید که این کلیله رو هم ما ببندیم و خداحافظی کنیم با ابوالمعالی نصرالله منشی نویسنده. خب خدمت شما عرضم که مثلی که دارن نفت رو هم کم میکنن و سخت در محاصره اقتصادی قرار گرفته است ایران، و رهبر مسلمین جهان گفته است البته برای ملت بهتر است، خوب است، این برای ملت بهتر است. ملت در 99% یعنی سید علی. آقا رو گرفتی کجا میبرید؟ دست و پا زدید، پالهنگ زدن، چند نفر دارن میبرن. محیط زیستی ها رو دیدین همه رو چیز کردن گرفتن. میگوید که این علیه امنیت ملی چیز کرده است. امنیت ملی یعنی سید علی. بله امنیت ملی یعنی سید علی. معمولا ملت یه نفر هست و به بهانه او مردم رو میکشن، سرکوب میکنن، میگن که علیه امنیت ملی این چیز کرده است و ما باید بزار بسیم. حالا که موقع گرسنگی خوردنه، به ملت میگوید گرسنگی بخورید، براتون خوبه، ما که شکممون پره ماشالله. و در ایران اتفاقایی میفته آدم تعجب میکنه. شما بی آمریکا نگاه بکنید، همه چیزش یک هارمونی با هم داره. میتونید بدانی که یک جامعه ایست که در هارمونیه نسبتاً. یعنی شما وقتی توی شهر فقیر از آمریکا میدید که کم اتفاق افتاد، ولی خب هست، یه مرتبه در یک محله فقیری شما نمیبینید برف راشتن به آسمان، یک ساختمان چند بیلیون دلاری گرده زندگی میکنه، خیلی کم هست. اولا ارتفاع ساختمان ها تحت کنترل هست، شما نمیتوانید دراز دراز بسازید و هارمونی شهر رو به هم بزنید. دوم این که هیچ مناسبتی ندارد این برج های اون چنانی، هم شهر رو زشت کرده. چرا؟ چون دست دزدان بوده. این آقای قالیباف از دزدان بوده، هزار و یک جور سوء استفاده در کار شهر و شهرداری کرده، زشت کرده این مملکت رو. تهران خیلی شهر زیبایی بود، یک توازنی بود بین این ساختمون ها، یه آرامشی میدیدی در خیابون ها شب که نگاه میکردی. و این تهران که در زمان رضا شاه درست شد، میدونید که نه که در زمان رضا شاه درست شد، در زمان شاه چهره مدرن به خودش گرفت، از نظر درختکاری و خیابون ها و ساختمان ها بیشتر آلمان ها می ساختن این ساختمان های خوب رو. خیلی ساختمان خوب از اون روزگار هست بماند، نه اینکه در یک کشور فقیری شاپینگ سنتری بسازیم که در دنیا مثلش نباشه یا 5 تا مثلش باشه. حالا من در طول عرض این ساختمون و این حرفا سخنها شنیدم، این پول از کجا میاد، کجا هستن؟ در واقع در مملکت ما مطلب مهم میدل کلاس یا طبقه متوسط از میان برداشته شده. ثبات یک کشور به طبقه متوسطشه، تغییرات عمده به لحاظ قانونی و سیاسی طبقه متوسط انجام میده. و اگه بخوام ببینم کشوری ثباتش چقدره و اقتصادش چگونه است، به درصد طبقه متوسطش توجه میشه. مثلا اسپانیا، من دوستی دارم میگفت تا 70% اینا طبقه متوسطن، خیلی عالیه. این درسته، عرض کردم این کشورهای فاسد این تونگونه چاقوکش تولید میکند و فقیر و گدا، در واقع چاقوکش گدا. این تشکیلات مثل این نمیدونم شاپینگ سنتری که ساختن اینا، این متعلق به چاقوکش هست، این برج مرجا هم متعلق به چاقوکش هست. و بقیه مردم، چند تن از مردم ایران میتوانن برن در این شاپینگ سنتر خرید بکنن؟ طبیعتاً چنین جای اجاره خیلی بالا داره، حتما اجناسش هم گران قیمته و همون 15% دوز باید برن خرید بکنن و برای اینا کافیست، برای اینا کافیست. هتل های اونچنانی در این شاپینگ سنتر، شما وضع مملکت رو ببینید آقا، برید سیستان، بلوچستان، کردستان، چرا این بودجه ها صرف آباد کردن مملکت نمیشود؟ هرگز نمیشود. عرض کردم که این شهر تهران محل جنایتکاران بوده، محل دزدها بوده، همه توطئه ها علیه ملت از تهران شده در این 100 سال گذشته. دزدا اونجا بودن، آدمکشا اونجا بودن، تصمیمات برای ملت از اینا گرفته شده، برای بلوچستان از اینجا تصمیم گرفته شده، برای دادن رودخانه هیرمند اونجا از گرفته شده، برای خراب کردن کردستان و کشتن کردها از اونجا تصمیم می آمده، برای اعدام و تیرباران لورا از تهران تصمیم گرفته شده، چون دزدا اونجا بوده، چماقا اونجا بوده. و مملکت هیچ پیشرفتی، چیزی، صنعتی، اینا در واقع کازینو شده، اینا یه مش مردم فرومایه پولدار شدن، میدونید. و خیلی چهره زشتی داره این تهران، از بالا که نگاه میکنی میبینی اینا رفته بالا، فضای سبز، خیلی 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 فقیر از نظر فضای سبز، مگه میشه همچین چیزی؟ این پارکینگ ها بلند بدون پارکینگ لات همینجوری سیخکی برده با آسمون که تا طبقات بیشتری باشه، پول بیشتره، اینا خیلی اوضاع احوال خرابه. هیچ جایی نیست که دست بگذارید و شما یک شکوفایی، یه حس خوشی به شما دست بگذارید. خب این آقایون افتادن به التماس. آقای ظریف گفته است که من مدت هاست میگیم تبادل زندانی بکنیم. حالا تبادل زندانی چی بوده؟ تو توریست آمریکایی حتما رفته اونجا، اینا گرفتن داخل زندان، بعد چاقوکشاشون اینجا گرفتن، میخوان مبادله بکنن. و ترسیدن و حق هم دارن که بترسن. اینها گروه های چاقوکش عراقی آوردن، نه برای کمک به نمیدونم سیل و اینا، اینا برای سرکوب ملت. یعنی در واقع گروه فاطمیه و غیره و اینا هم که درست کردن به گوش ما میرسد، این است که اسد علی میگوید عزیزان من فکر نکنید میتونید نفس بکشید، حالا زلزله شده است، نمیدونم سیلی آمده است، شما میتونید بیاید تو خیابان، ما حالا به شما نشان میدهیم نه تنها سپاه پاسداران دزد و چاقوکش رو داریم و برادران بسیج چاقوکش، از عراق هم میآوریم، از جاهای دیگه هم میآوریم که مطمئن باشیم نظام بماند. برای نظام است، نظام همه باید بمیرند برای این نظام. اگه لازم بشود از این 80 میلیون 83 میلیون 80 میلیونش رو ما میکشیم، که البته کور خوانده. اینم از این. خب اجازه بفرمایید که ما خدمت شما برگردیم سر این داستان. عزم کردیم که الهیات، فلسفه و علم، در باب الهیات صحبت میکردیم و هنوزم مونده، چون بخش مهمی که ما با ارتباط پیدا میکنند همین داستان الهیات هست. خدمت رو عرض کنم دین وقتی به وجود میاد، پیش از اینم به این مطلب اشاره کردم، دین وقتی که به وجود میاد یک دینی مثل اسلام ادعایی میکنه و طرفدارانی پیدا میکنه و چماغدارانی پیدا میکنه و اینها، و اینها مردم فقیری هست. ولی همین اسلام عزیز در ابتدا 400 نفر آدم گرسنه داشته که بهشون میگن اهل صفه. اهل صفه در صفه مسجدی جمع میشدن و اینا مثلا هر کدوم هفته یکی رو تخمور میخوردن دعا میکردن. کارم به کارم تشویق نشده بودن که برن 4 تا شطور بیارن اینجا برن بفروشن یه جایی مال تجاری، نه، تجارت هم سر راه ها میذارن، تجارت هم قارت میکردن. ولی خب دستشون هنوز باز نبود، فقیر بین اینها زیاد بود و این سعد ابن ابی وقاص که بسیار مرد مهمی بوده در تاریخ عرب، یکی دو مطلب گفته است، از زبان نمیگشود به حدیث گفتن یا خاطره از رسول گفتن، میگه میره حرفای منو عوض میکنه. ولی یه جا گفته است ما از فرط گرسنگی اونقدر علف میخوردیم که مثل بز از ما علف میره، یعنی گرسنه بودن و بیچاره بودن، بعد ازشون خوب شد. نه از طریق کار و گسترش بازرگانی و داد و ستد، نه به زور شمشیر و غارت دیگران، خوب شد. جامعه تغییر کرد، پولدار شدن، ثروتمند شدن. بله ثروتمند شدن، خیلی خوب. بنابراین وقتی این اتفاق میفتد دین به سرعت عقب میمانه از جامعه، چون جامعه سیال و پیشروست، دین در زمان و مکان صامت و ساکته. یه بابا یه حرفای زده مرده، حالا اینا شده سنت، این سنت خیلی سریع عقب میفته و باز میماند حرکت جامعه. آدمای روزگار علی دیگه آدمای روزگار محمد نبودن، اینا برای خودشون غلام و نوکر، چند تا نوکر ایرانی داشتن، چند تا نوکر نمیدونم رومی داشتن، حتما اسب ها رو دزدیده بودن. این عبدالرحمن ابن عوف که گرسنگی میخورد، این آمده و 1000 اسب نژاده در طویلش میگن بوده، یا خود سعد واقعا ثروتمند کلانی شده بود از موضوع غارت مدائن و اینها، قصد داخته بود. اینا دیگه اون آدم ها نبودن. در این گونه موارد این الهیون، این داستان پیروان الهیات رو عرض میکنم. حالا الهیات هم معترض عرض کنم که به دو منظور بوده، دو گونه بوده. یکیش این بوده که آخر کار الهیات اثبات وجود خداست، که اصلا این سخن مغالطه است. یعنی از بون وقتی ما میگیم خدا داریم مغلطه میکنه، چون اطلاع نداریم، ما چیزی نمیدانیم از ماهیت خدا. خدا رو میسازیم در ذهنمون، بله، و بعد میخوام وجودش اثبات کنیم. این دیگه نهایت اختراع و ابداعی است که ممکن است بکند، که هیچ موقع همه گفتن جفنگ بوده در مشرق زمین، در مغرب زمین این گونه بوده. یه آدمای مثلی که مثل انسلم، تاماس اکویناس، اینا آخر کار الهیات مسیحی رفتن به اثبات خدا، بله، چند نوع دلیل و برهان که خداوند تبارک و تعالی وجود دارد. خیلی خوب، به همون دلیل ما میتوانیم بگیم خیلی چیزهای مهم دیگر وجود دارد. این آخرش بوده. و فلسفه در این الهیات مسیحی گاهی خودشو میزده به الهیات، مثل همین آقایونی که اسم بردم و بسیاری دیگر اینها، اما در مشرق زمین و اسلام مطلقاً و ابداً فلسفه هیچ ارتباطی با دین ندارد و بزرگترین نماینده دین امام محمد غزالی طوسی اصلا تحریم میکنه فلسفه رو، میگه اینا رو باید اعدام کرد. جایی که فلسفه بیاد به کار دین سقوط میکنه و اینطور بوده است. بنابراین بیشتر نگاه ما به همین الهیات خودمان است. ولی برمیگردیم سر مطلب. وقتی که دین عقب ماند از شرایط اجتماعی، دیگر شرایط اجتماعی رو نمیشود بازگردان به اون روزگار فقر و بیچارگی و غارتگری و این حرفا. این ارتجاع دیگه، ارتجاع یعنی همین. و بزرگترین مرتجع، اولین مرتجع بزرگ، علی پسر ابوطالب بوده، علی ابن ابی طالب، خداوند ایرانی ها. این چون نمیفهمید که موضوع چی شده، هی میگشه کسی که نماز و روزش خوب باشه بذاره حاکم. ما این بی ارزه در میومد، تو سرش میزدن، میگرفتنش، شلوارش در میوردن، بیرونش میکردن از شهر، سرش میتراشیدن، چون ارزه نگه داشتن نداشت، خودش هم همینطور. این میخواست برگردونه این جامعه عرب روزگار خودش رو، میخواست برگردونه به روزگار رسول. و همچی چیزی میسر نیست. این علیه حرکت تاریخ حرکت کردن. اما متعلهین اینها همه نظرشون این است که باعث برگردیم آقا اسلام عزیز پاکیش از بین رفته، این در خطره. مثل کی؟ مثل ابن تیمیه، مثل همین وهابیا، داعشی ها، اینا که باید برگشت به روزگار رسول. خب بر میخواد برگشت به روزگار رسول، لازمه چند چیز: یکی بری تو بیابان، یکی این شطوری بخری سوار شی، یکی هم بری دزدی شوا، چون چیزی دیگه نداری جز که بری مال مردم بگیری. درآمدی نیست که، وقتی درآمدی نیست میرن مال مردم گیری دیگه، هم راهزنی. این شرایط روزگار رسول بیچاره بوده. خب و بعد که پیشتر می رویم، قد و قامت این قبای دین کوتاه میشه بر اندام جامعه، کوتاه میشه. اینا چیزای ابتدایی بوده، یه مردی اومده گفته در صحرای خشکی، حالا اینا برخورد کردن به یه جامعه متمدن، دارای قانون، دارای نمیدونم اقتصاد شکوفا و خیلی چیزهای دیگه. اینها میخوان چیکار بکنن؟ میبینه قبا کوتاه شد، یعنی قبای زمان رو زمینم میکشید، حالا قبا اومده بالای رانشون، یه چیز خنده‌داری شده، این قبا کوتاهه. اونجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا دیگه دین از کار میفته، اونجا میان انشعاب میشه، یا بایستی درش اصلاح بشه یا اینکه انشعاب حتما صورت میگیره. یه عده میان چیزای اختراع میکنن که مناسب باشه با همون وضعیت و انشعاب میکنن، کما اینکه حالا میگویند که پیغمبر گفته است که در دین من 72-73 انشعاب میشود. خیلی بیشتر از این شد، 10 انشعاب شد، چون به کار نمیرفتی که این قوانینش به درد نمیخورد. این قوانینش اگر که نمیدونم اون قاضی القضات روزگار علی شره می نشیند، یکی میارد میگوید که آقا شما چی کردی؟ میگه زیان زده به من. اینا یه ثروتی دیگری که نداشتن، شاپینگ سنتر که نداشتن، پول تو بانک که نداشتن، چند تا شطور داشتن. میگه آقا تو به اندازه این آقا رو کشتی، بنابراین باید 100 شطور بهش بدی مثلا. یا زخم زدی 5 تا شتر میدی، اگه زن باشه نمیدونم نصف باید بدی. میدونی که جون زن، جان زن نصف جان مرده، ارزشش 50 تا شتر باید بدی. گلی میگم یه چک بکش برام بنویسیم بانک آف امریکا اینجا 50 میلیون باید خسارت بدی که. آ شتر بود، معاملات شتری بود بابا جان. زندان هم اصلا نداشتن، هیچ موقع در دستوران محمد نیست که زندانی کنی، شلاق میگه بزنید، قطع دست کنید، گردن بزنید، نیست، چون زندان نبوده. زندان لازمه چوب و دیوار و اینا که نه بنا بودن، نه چوب داشتن. آقا چوب اصلا تو بهش پیدا میشه. عرب دوتا درخت داره، عرب که میگم یعنی آیین اسلام، دوتا درخت داره، سدره و توبا. چوب از کدام تو بهشته؟ اونجا چوب نیست که کسی ببره بیاد چیز کنه. زندانم بسازه، حالا معمار میخواد و چوب میخواد و میخ میخواد و نمیدونم چکش میخواد، اینا که نداشته بیچاره که. دستور اونطوری بوده. حالا شده قرن 21، ایران زمین دنیا ترقی کرده به جایی که از شتر سواری داره میره به کره ما. حالا آخون نشسته میگه 4 تا شتر بده به این، این 2 تا 3 تا شتر بده به اون. قوانین شطوری، این جز حماقت چیزی نیست، این حماقته. حالا از این الهیون بپرسید میگه آقا دستان چه، اینا فرمایش خداوند تبارک و تعالی است تا صبح روز قیامت که حضرت رسول این قرآن به زیر بغلشون تشریف میارن و قضاوت میکنن، این قوانین باید اجرا بشن. السلام. خب حالا میخواد زندگی کنه، نمیتونه زندگی کنه تو جامعه جهانی، نمیتونه شطوری زندگی کنه. شروع میکنه معمار خارجی آوردن، هواپیمای جنگی نمیدونم کفار خریدن برای دفاع از خودش، مسلسل میخره، باتون میخره، نمیدونم دستگاه شنود از فرنگی ها میخره، پزشکی تا مریض میشه میره لندن. اینا نمیره اون سخوت دوست و شیر شطور و شاش شطور بخوره که، اینه که در تضاد میفته خودش با خودش. در تضاد میفته. اما یک دکانی است این داستان، یک دکانی است. وطنان وقت ما کم است، من تصمیم داشتم که در باب هموطنان خوزستانی ما اعراب به زبان عربی صحبت میکنن و اینها فعلا منفورترینن از دید سید علی، چنان که گویی اینها شهروندان ایران نیستن و این سابقه طولانی دارد زندگی اعراب. اینها هم ابتدا همسایگان ما بودن، اینها داد و ستد میکردن، اینها در مرز ایران بودن. حالا اتفاقی هم افتاد که اومدن و از سوی مدینه حمله کردن، هیچ ارتباطی ندارد به این برادران عرب ما، به زبان عربی سخن میگن. و اینها در واقع این لشکرکشی که سید علی کرده است به خوزستان برای سرکوب اعرابه و حتی اونچنان خراب شده خوزستان که بعضی کسان میگوین که این سدها رو باز کردن، مصنوعی آب رو آوردن که این به طور کل اعراب رو بیچاره و مستحصل بکن. این هم یه شایعه است که رایجه، چون بیمهری اینها نسبت به کردها، نسبت به از کنم که اعراب که در ایران هستن، شهروند ایرانی هستن، زبانشون عربیه، بسیار اجدادشون هم عرب بوده، چه اشکالی داره؟ اجازه ما فرصتی است امروز، اجازه بدید ما برویم اون مطلب مربوط به مبحث الهیات میزنیم بر روز دیگر و فلسفه و این علم و اینها. اجازه بدید که ما برویم سراغ چند دقیقه یک پلنگی رو نشون بدیم که بچه داری میکنه، یعنی این پلنگ میره میمون رو بگیره، میبینه یه چیزی کوچولی هم جدا شد از این، نگاه میکنه میبینه بچه است. لطفا نشون بده هموطنان ما ببینن و اون آدم های بیرحم شقی واقعا و بیعقل که میروند و در واقع پلنگ های ایران زمین رو میکشن نگاه کنه. خب دیدیم که این بچه که به دنیا آمد پلنگ چه کار رها کرد، چون پلنگ عادتشه. اولا میگم پلنگ کوچکترین گربه ها پلنگه. این تصویری که اشعار پارسی به ما ده و تصور ما داره که پلنگ یک چیز قولیست و فلان چنین و چنان، خب این آقا رو نشون بدید. بله اینطور نیست، پلنگ کوچکترینه، کوچکترینه، از یوزم کوچکتره، منتها در شکار تیز چنگترینه و قوی ترینه به نسبت، یعنی دو برابر وزن خودش میبره بالا درخت. اینجا دیدی بچه اومد رفت دست کشید سرش، دیدی حالا ادامه داره این داستان، بچه داری میکنه این پلنگ، یعنی پلنگ رحم کرد به این بچه میمون. این آقای محترم رو نگاه کنی، این وقتی این عکس منتشر نشونش بدین، نشونش بدین، من توضیح بدم آقا رو همتن درسته. بله بسیار خوب. این آقای محترم حالا سنی ازش گذشته، من اسمشون رو نمیبرم، حتما آدم محترمی هم هستن، اما عجیب عجیب اشتهایی داشتن برای کشتن. دو چیز در واقع جاذباش عقل رو زایل میکنه، یکی قماره، یکی شکار. من میخوام عرض کنم در ده ما میگفتن چند نفر عاقبت ندارن، سر برو، تر برو، ریشه برو، شکارچی. سر بر یعنی قصاب، شغلش اینه که صبح به صبح بره رو بخوابونه یا بز گوساله سرش رو ببره، یه دم دورش منتظر گوشت هستن، گوشت کذا و کذا رو. این میگن قصاب عاقبت نداره. سر بر و تر بر، تر بر درختی که تازه نشونده و یک نهال است، بیاد اینو قطع کنه یا ریشه‌شو بره ببره، و آخریش هم شکارچیه. این خیلی مشهور بود که شکارچی عاقبت نداره. حالا امیدوارم این مرد عاقبت داشته باشه. این آقا هم اولی نشون بدین تا من در باب کارشون توضیح بدم. این گدوغ هم نگاه کنید، این از اون گدوغ هاست در ایران، و اون ایشون رو نشون بدیم من کلمه صحبت کنم. این آقای محترم وقتی این تا عکس رو پخش کرد و چاپ شد، چون قریب 10 سال است که ممنوع شده کشتن پلنگ سفید، پلنگ کوهستانی، سنو لئوپارد، همه شده 600-700 تا در دنیا یا بیشتر هست، که اینا بیشتر کوههای قرقروم هست و در روسیه هست و 60%ش در چین هست. این یکی از نایابترین شاهکارهای طبیعت. این پلنگ سفید یک چیز غریبی است، دنیا بهش توجه داره، و وقتی اون دوست هموطن محترم ما این عکس منتشر کرد، 10,000 امضا جمع شد که ایشون دستگیر کنن و محاکمه کنن، و رفتنم که این کار رو بکنن، دیدن این کار قبل از قانون بوده و ایشون هم البته قانون رو بلد هست حتما، و چه حیواناتی کشته این مرد محترم، چه حیواناتی رو زخمی کرده، چه بیرحمی در حق گوزنها کرده، داستان داره. سرا رو میبریده میذاشه رو شانش، میبرده لندن جایزه بگیره. این تفنگ فروش های ملعون البته به دفاع از ایشون برآمدن اینا، نه خیر، ایشون خیلی کمک کرده به محیط زیست. من نمیدونم کسی که بره پلنگ رو میبینه نمیدونه این بچه داره، این نداره، حالا چه فصلیه، بعد میره میکشه حیوان به نایابی که فقط لذت کشتن رو حس کنه، چون فایده دیگری که نداره که جسد که، و با افتخار بذاره رو شانه هاش که منم این پهلوان که این همچین جنایتی کردم. این خیلی خیلی کار غریبی است، خیلی کار عجیبی است. عرض کردم وقتی شما میخواید یه کاری بکنید، فکر کنید اگه همه دنیا، همه مردم اون کارو بکنن، دنیا چه شکلی میشه. اگه خوب میشه برو بکن. و سر صدای بسیاری کرده اینا، بعد معلوم شد که ایشون یدش طولاست در امر کشتن حیوانات اینا. و این حیوانی که میخواد بری بکشی، من نمیدونم چقدر وقت داریم، هیچی، وقتی میخواد بکش جان، یه دقیقه. خیلی خوب، پس دومی رو نشون بدین، دومی رو نشون بدین، اون گدوغ نشون بدین. این گدوغ با ماشینگان، نه اون یکی رو، نه غالبان میخوام راجعه سا، این رو نگاه کن، این بیعقل نکبت که پیداست که از این بسیجی مسیجی هاست، کلاشینکوف مسلسل برداشته رفته در کازرون شیراز که شاید در کل شیراز 5 تا پلنگ پیدا بشه، بسته به مسلسل این گدوغ، بسته به مسلسل. ببینیم با چه غروری و با چه افتخاری، و این پلنگ زبون بسته که 50 پوند بیشتر وزنشه، 50-70 پوند بیشتر وزن پلنگ نیست، و این بچه هاشو با یه سختی نگهداری میکنه با همه بیماری هایی که ما داریم، حیوانات هم دارن. اینها با مبارزه با این طبیعت بیرحم، از این غار به اون غار، اینهای بچه ها که بدونن کور هستن تا 2 ماه. خلاصه این آقا بعد از من تحقیق کردم، یعنی یک دوست محترمی رو مأمور کردم تحقیق کنه ببین عکس از کی این پلنگ کجا بوده، بعد معلوم شد در شیراز بوده و این مردی که در یه جشن عروسی یه آقای میخوام مسلسل شلیک کنه بود، این بر سر تکان سر لوله میاد تو 20 از همون گلوله همین کلاشنیکوف که به این پلنگ بیچاره زره تو سینه خودش خورده و عرض کنم که به لقاء الله پیوسته. ان لله و انا الیه راجعون. بله، چون فرصت نیست بیشتر صحبت کنیم، با سپاس از امیر از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.